والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز جمعه در محضر سید الکریم آقا عبدالعظیم حسنی هستیم، هدیه بر ارواح طیبه و طاهره همه اولیا، همه امامزاده ها، مخصوصا امامزاده های لازم و تکریمی که در محضرشون هستیم، سیما به روح بلند آقا ابوالقاسم سید عبدالعظیم حسنی، با توجه باز هم صلوات عنایت کنید. یکی از دلیل هایی که دعای ندبه امروز رو برادران عزیز هیئت رزمندگان و سیمای جمهوری اسلامی در این حرم شریف و مقدس اجرا کردند و می کنند نزدیک بودن به 15 شوال، طبق بعضی از نقل‌ها سالگرد وفات عبدالعظیم حسنی علیه السلام. راجع به امامزاده ها حرف زیاده، میدونید مراتب امامزاده ها مختلفه، همشون یک سطح نیستند، بر ما لازمه همه امامزاده ها رو احترام کنیم، اما مقامات امامزاده ها متفاوته. بعضی از امامزاده ها مثل آقا عبدالعظیم حسنی عالم مجتهد بودند، یعنی علاوه بر این که به امام معصوم می رسیدند راوی بوده آقا عبدالعظیم حسنی. یه چیزی حدود 79 سال عمر شریفش رو در خدمت اهل بیت بوده، از بچگی طبق بعضی از تاریخ ها در خدمت آقا موسی بن جعفر در زمان حیات آقا موسی بن جعفر بوده است. بعد امام رضا علیه السلام بعد که به رشد و کمال و علم رسید از وکلای از راوی های روایات امام جواد و از وکلای امام هادی علیه السلام بوده. کم هست تو امامزاده ها کسی که عالم و دانشمند و مجتهد و صاحب کتب روایی باشد و در محضر چهار معصوم. شما شنیدید جابر چند معصوم رو، چهار یا پنج معصوم رو در کردن، منحصر به فرده. آقا عبدالعظیم حسنی هم همینطور چهار معصوم رو، یعنی در زمان چهار معصوم زندگی کردن و در کردن. جزء روات روایات آقا امام جواد علیه السلام بودند و این آخر هم که آمدند ری، چون تحت تعقیب عباسی ها بودند، شهرهای مختلفی رو عبدالعظیم حسنی مخفیانه زندگی کرد تا به ری رسید و یه چیزی حدود 2-3 سال آخر عمرش رو در ری بود که منشأ وصل شیعیان بلاد مختلف به هم دیگه شد، از مدینه تا ری. از نظر نسب هم باز امامزاده ها مختلفن، بعضی ها به 18 پشت به امام معصوم میرسند، به 20 پشت. آقا عبدالعظیم حسنی به 4 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و کنیش هم کنیه خاتم انبیا ابوالقاسم. دو سه نکته در زندگی آقا عبدالعظیم برجسته است، اونا رو ذکر میکنم، بعد چون روز جمعه است و دعای ندبه به مناسبت جملاتی رو راجع به آقای امام زمان علیه السلام خدمتتون دارم. یکی از نکات برجسته زندگی عبدالعظیم حسنی، مثل زکریا ابن آدمی که در شیخان قم هست، زکریا ابن آدم وقتی قمی ها رفتند خدمت آقا امام رضا علیه السلام که مسئله بپرسند، آقا فرمودند مگر زکریا ابن آدم در قم نیست؟ اون امانتدار است برای ما و امانتدار دین و دنیای شماست، چه عاقبت به خیری و چه مقامی بالاتر از این که امام معصوم راجع به شخصی بفرماد اون وکیل ماست، اونجا امانتدار دین و دنیای شما. در محل بحث ما هم آقا عبدالعظیم حسنی امام هادی علیه السلام به اهالی ری فرمودن که اذا اشکل علیک شیئون من امر دینک به ناحیتک، در منطقه خودتون اگر سوالی براتون پیش اومد، فسل ان عبدالعظیم ابن عبدالله عبدالله الحسنی، برید از حضرت عبدالعظیم بپرسید، وکیل ما. این آقا امام هادی علیه السلام فرمود. یکی از خصوصیات مهم دیگر در زندگی آقا عبدالعظیم حسنی این است که ما تو تاریخ چند نفر از بزرگان رو داریم، این درس برای ما، که دینشون رو به معصوم عرضه کردند. یکی از اون بزرگان ایشون، رفتن خدمت آقا امام هادی علیه السلام، اعتقادات خودشون رو بیان کردند راجع به توحید، معاد، نبوت، امامت، و حضرت همه رو تصدیق کردن. یه جمله ای داره، این جمله انسان رو به وجد میاره، خوشا به حال کسی که یه نگاه امام معصوم بهش کنه، یه نظر امام معصوم بهش کنه، چه برسه به این که بفرماد مرحبا بکر یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، آفرین بر تو. به این میگن شیعه، به این میگن مؤمن با این اعتقادات. هیچ ایرادی امام هادی علیه السلام و هیچ اشکالی بر اعتقادات این سید بزرگوار و سلاله امام حسن علیه السلام نگرفتن. فرمودن هر اعتقادی که بیان کردی درسته، مرحبا بک، آفرین بر تو یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، تو دوست ما و از شیعیان حق و واقعی ما هستی. میشه جلسه رو کامل راجع به آقا عبدالعظیم حسنی صحبت کرد، اما نکته ای رو میخوام عرض کنم که هم ایشون به تصور من راضی است و هم خود آقا امام زمان علیه السلام که امروز و جمعه و ندبه همه به یاد وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری است. یه جمله همتون حفظید، یه روایته که افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. اصل این روایت از خاتم انبیا، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. به عنوان راوی این حدیث رو از خاتم انبیا نقل فرمودند و آقا عبدالعظیم حسنی جزء رواتی است. به مناسبت امروز روز جمعه خدمتون عرض کنم، جزء راوی هایی است و محدثینی است که این روایت افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج رو از آقا امام جواد نقل کرده. یعنی این روایت مشهوری که در کتب روایی ما هست که با فضیلت ترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج یوسف فاطمه است. روایات متعدده و در یک سلسله راوی آقا عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام هستش. حالا عرض من این است، نگاه کنید، در جلسات دعای ندبه خب خیلی حرف‌های لطیف میشه زد، حرف‌هایی که دل رو نورانی کنه، روح رو جلا ببخشد. راجع به آقا حجت ابن الحسن، اما بگذارید یه نکته ای که واجبه و معمولا غفلت میشه ازش، من امروز به عنوان درد دل بیان کنم. افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. انتظار فرج چیه؟ امام زمان الان بیاد که ما چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید. چرا گفتم درد دل؟ میگم چرا. مردم، چه اونایی که انقلابی هن، چه اونایی که مثلا زاویه با انقلاب دارن، چه شیعیانی که در ایران هن، چه شیعیانی که در لندن هن، همه که امام زمان رو قبول دارن، درسته؟ ربطی نداره بگی چون مثلا انقلابیه امام زمان رو قبول داره، نه. اگر کسی ادعای تشیع کنه یعنی قائل به امام زمان علیه السلام، درسته؟ و معتقد است که ما باید منتظر باشیم که حضرت ظهور پیدا کنند و افضل اعمالم همینه. حالا سوال من این است که امام زمان علیه السلام بیاد برای چی؟ برای اینکه نماز بخونیم؟ خب بخونیم، چه نیازی به وجود امام زمان هست؟ منتظر باشیم که آقا بیاد روزه بگیریم؟ خب بگیریم. غیر از اون روزهایی که روز حرام است، مثل عید، روزه عید قربان و فطر، روزه بگیریم. چه نیازی به خدمت شما عرض کنم که ظهور حضرت حجت هست؟ میخواید خمس بدید، زکات بدید، دست فقرا رو بگیرید، بگیرید، انجام بدید. لنگ چه چیزی هستیم ما که میگیم انتظار میکشیم، انتظار میکشیم که آقا بیاد، که بدون وجود آقا نمیشود؟ اون مهمه. باید خودمون رو برای اون نکته آماده کنیم. اگه لنگ نمازیم باید تمرین نماز کنیم، که خدمت شما عرض کردم ما لنگ نماز خوندن نیستیم، بدون حضرت هم، در غیاب حضرت هم ما میتونیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، خمس بدیم، زکات بدیم، میتونی. اون چه چیزی است که انتظارش رو میکشید شماها؟ انقلابی و غیر انقلابی، هر کسی که ادعای تشیع داره میگه حکومت دینی جهانی، درسته؟ یعنی به دست نازنین آقا امام زمان علیه السلام و به تدبیر پسر فاطمه سلام الله علیها پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله در همه دنیا برافراشته بشه و یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما مل از ظلما و جورا. منتظر اینیم. حالا درد دل من این است، دقت کنید، چطور ممکن است تشیعی که رکن شیعه بودن اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به ظهور حضرت حجت، غیبت و ظهور، و معتقد به انتظار، لزوم انتظاره، چطور میشه این شیعه قائل به جدایی دین از سیاست باشه؟ از نظر علمی یه بار میگین آقا ما چون شیعه هستیم اصلا شیعه یعنی منتظر حکومت جهانی، حکومت یعنی سیاست، ولی مثلا من با این دولت، از این دولت اشکال دارم، نسبت به این مجلس اشکال دارم، اون یه حرف دیگه است. انتقاد داشتن به وضع موجود، به اشخاص موجود، به دولتی ها، به مجلسی ها، به مسئولین، این حرف دیگه است، اشکال نداره، باید بحث کنیم ببینیم انتقاد وارده یا وارد نیست. اما کسی باشد که از نظر علمی معتقد است که دین و اسلام کاری با سیاست ندارد، این با تشیع نمی‌سازه. شیعه منتظر حکومت جهانی است، حکومت دینی جهانی. اصلا قوام شیعه‌گری به این است که منتظر حکومت باشد، حکومت دینی، نه هر حکومتی، و این حکومت هم جهانی باید باشد. اونی که ما منتظرش هستیم و نمیتونیم، تا حالا نتونستیم و محقق نشده، اینه. نه نماز، نه روزه، نه حج، نه خمس و نه زکات و نه بقیه واجبات، اونا رو میتونیم انجام بدیم. اون چیزی که جهان لنگش است این است که شخصی بیاید به یمن وجود و تدبیر اون و اراده خداوند بساط ظلم در عالم جمع بشه، یه حکومت عدل جهانی. خب چطور بعضیا نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، شیعن، مثل برادران ملی مذهبی ما، ملی مذهبی ها، اهل نمازن خیلی هاشون، اما میگه دین از سیاست جداست؟ این با شیعه‌گری نمیسازه. یه بار میگه من مسئول آدم مثلا با درایتی نیستم، گفتم یه حرف دیگه است، اما بگی از نظر علمی و دین شناسی دین ربطی به سیاست نداره. دینی که همش شد انتظار فرج، فرج هم شد برپایی حکومت دینی جهانی، این چطور میشه از سیاست جدا باشه؟ یه درد دل. درد دل دوم این است که گفتم قوام تشیع ما به این است که جهانی فکر کنیم، یعنی حکومت دینی جهانی. ادعای تشیع دارن بعضیا، ادعای امام زمانی و ولایتی بودن دارن، بعد میگن که ایران چرا به سوریه کمک میکنه، چرا به یمن کمک میکنه، چرا به بحرین کمک میکنه. چراغی که به خانه رواست و مسجد حرامه، ما خودمون بیکار داریم، فقیر داریم، مشکلات داریم. چرا؟ کمن ای افراد، اما یه تناقض آشکاره. از یه طرف میگیم ما شیعه ایم، یعنی حکومت دینی جهانی، از یه طرف بعضی ها میگن چرا؟ تناقض روشن شد؟ با شیعه گری نمیسازه. انتظار فرج یعنی انتظار حکومت دینی جهانی، یعنی مرزی به اسم سوریه و عراق و ایران و لبنان و بحرین و یمن نیست، جهانی است. باید تمرین کنیم که جهانی فکر کنیم، این یعنی انتظار فرج. در این کتاب‌هایی که راجع به انتظار فرج نوشتن، من کم دیدم که به این نکته توجه کنن، لذا گفتم درد دل. مهمترین ملاک برای انتظار فرج و بالاترین معنا برای انتظار فرج این است کسی منتظر حکومت دینی باشد، جهانی. اگر اینطور تربیت شدیم منتظریم حضرت که بیاد تو رکابشیم، اما اگر اینطور تربیت نشدیم رفقا، چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید آقا امام زمان علیه السلام روحی و ارواح العالمین الزهرا به مقدم الفدا ظهور کنند. خب امام زمان کجاییه؟ کجا ظهور میکنه؟ تو مکه. کجا حکومتشه؟ تو عراق، مسجد کوفه. دارالحکومه حضرت مسجد کوفه است. خود امام زمان کجاییه؟ همه امام ها، پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین مکی، دو نفر اهل مکه بودند، بقیه امام ها اهل مدینه بودند. امام زمان عراقیه، چون سامرا دنیا اومده، درسته؟ اگر ما درست فکرمون رو مهندسی نکنیم و تربیت نکنیم، اگه آقا بیاد، آقا نیاز به لشکر داره، نیاز به کمک داره، نیاز به پول داره، درسته یا نه؟ لشکر آقا نیاز به آذوقه داره. به ما بگن نیروز بچت رو بفرست در رکاب حضرت، خودت برو در رکاب. میگیم آقا اینجا ایرانه، چراغی که به خانه رواست در به مسجد حرامه. آقا عراقیه، خود عراقی ها برن کمکش کنن، به ما چه ربطی داره؟ ناخودآگاه همینه ها، باریک الله، احسنت به خانواده هایی که این شهدای مدافع حرم رو، باریک الله به مادرهایی که اینا رو تربیت کرد، خاک پاشون رو باید سرمه چشممون کنیم. این منتظر حضرت مهدیه. یه بچه ای تربیت کرده که نمیگه امام زمان عراقی، خود عراقی ها برن اونجا که سوریه است، اونجا که نمیدونم بحرینه یا یمنه، میگه حکومت جهانی. اگر اینطور تربیت شیم و اینطور فکر کنیم منتظریم، اما اگر غیر از این باشد، ولو ناخودآگاه حواسمون نیست، منتظر نیستیم. این که بعضیا به رکاب حضرت میرن بعضیا نمیرن، مهمترین نکتهش اینه. و الا همه که نماز میخونن، مسلمونا همه که روزه میگیرن. نماز خوندن و نخوندن باعث نمیشه انسان تو لشکر امام زمان بره، یار حضرت بشه یا نشه. نمازه که همه میخونیم. اونی که مهم است این است که ببینیم آیا بین ایران و عراق و شام و یمن و بحرین و و بقیه بلاد فرقی نداره. فرق قائل میشیم یا نه؟ میگیم قبول داریم چراغی که، قبول داریم که ما مشکل داریم، شکی در این نیست. اما جمله چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، ای با مهدویت سازگار نیست. اگه یه لقمه نون هم داریم باید با مستمندان عالم تقسیمش کنیم. ما مشکل داریم، عیب نداره، آزمایش الهی است. نمیشه به مسئولین اعتراض کرد که چرا اونجا کمک میکنید. بله میشه اعتراض کرد که چرا اینجا کمکاری میکنید، میشه، نباید کمکاری کنن. میشه به تخلفات بعضی ها اعتراض کرد، اما اصلا با تشیع و شیعه‌گری نمیسازد که اعتراض کنی چرا کمک میکنید. حتی کسانی که ادعای ولایتی بودن دارند و انقلابی نیستن، بعضی هاشون، همونایی که پایگاهشون لندنه، همونایی که به جای هفته وحدت هفته براءت اعلام میکنن مسلمان ها رو جون هم میندازن، تازه اونا باید مدعی دولت های ما باشن، بگن آقا شما چرا به جهان اسلام کمک نمی کنید؟ ما ولایتی هستیم، ما امام زمانی هستیم. نمیخوام، برعکس. لذا دیدید که وقتی حرم زینب کبرا سلام الله علیها تهدید شد، خیلی ها انتظار داشتن همونهایی که ادعای ولایتی بودن و امام حسین و قمه و نمیدونم ها پیش قدم شن، یک فتوا برای دفاع از حرم حضرت زینب بماند، یه فتوا برای دفاع از حرم آقا امام عسکری و امام هادی در سامر را ندادم. این بچه پاسداره قدیمی ما، یادگاران جنگ، اینا رفتن دفاع کردن، نگذاشتن سامر را دست داعش بیفته، نگذاشتن حرم بی بی دو عالم حضرت زینب ام المصائب سلام الله علیها دست اونها بیفته. خوی چطور میشه انسان باور کنه ادعای امام زمانی را و قول به جدایی دین و سیاست، ادعای امام زمانی را و عدم حمایت از مسلمون ها، حتی عدم حمایت از حرم امام عسکری، چطور میشه؟ این که میگن انسان باید بصیرت داشته باشه، حتی اگر کسانی که هم لباس ما هستند، حتی کسانی که لقبهایی مثل آیت الله یدک میکشند، اگر خلاف این عمل کنند با تشیع نمیسازد. این است که آقا فرمودن شیعه انگلیسی، شیعه امام زمانی نیست. این دو نکته راجع به انتظار فرج که افضل اعمال امت خاتم انبیاست، که راوی حدیث هم آقا عبدالعظیم حسنی از آقا امام جواد تا برسد به خاتم انبیا محمد مصطفی. اما برای اینکه ادعام رو کامل کنم، اینکه انتظار چیزی غیر از آماده شدن برای حکومت نیست. جوانها، اگر هر کدوم از من و شما، زن و مرد، حتی غیر جوانها، بزرگترها، اگر آماده شدیم تمرین حکومت داری کردیم، اونم نه حکومت ایران فقط، فکر جهانی، اگر اینقدر روحمون بزرگ شد و مدیر هم شدیم، آماده فرج حضرتیم. و الا حضرت بیاد یه مش نمازخونی که میگن آقا به ما چه استانداری، به ما چه فرمانداری، اداره کشورها به ما چه ربطی داره، شما میخوای والی بفرستی این ور دنیا اون ور دنیا، به ما چه ربطی داره، ما ایران خودمون کلی مشکل داریم. اینا به درد امام زمان میخورن. حضرت میخواد با شماها دنیا رو اداره کنه، دنیا رو اداره کنه. اما این که فرمودم تشیع اصلش یعنی سیاست و حکومت، اینه دیگه، سیاسی ترین مذهب تشیع، یا زنگی زنگ یا رومیه روم، یا آدم ادعای تشیع و شیعه‌گری نمی کند، یا اگر کرد به لوازمش هم پایبند میشه. من یه ادعای دیگری دارم و اون این که قرآن رو دقت کنید، من میدونم اهل علم اساتید این صحبت رو گوش میدن، با دقت دارم عرض میکنم، اگر اساره قرآن رو بخوایم بگیریم که قرآن برای چی نازل شده، نه فقط قرآن، اصلا خدای تبارک و تعالی پیغمبرهای اولوالعزم رو برای چی فرستاده، هدف خدا چی بوده؟ آیا نماز بوده؟ یعنی پیغمبر حضرت موسی، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و خاتم انبیا، تورات، انجیل، قرآن، اینا رو فرستاده برای اینکه مردم نماز خون بشن، روزگیر بشن، عبادت کنند؟ من عرضم این است که نه، این نیست. قرآن برای نماز نازل نشده. نماز ستون دینه، میفهمم، اما نمازی که ستون دینه، اگر حکومت دینی داشته باشید، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، میتونید نماز رو برپا بدارید. و الا اونایی که بزرگترایی که در جلسه هستن میدونن، از شهرهای دور که مشهد میخواستید مشرف شید، 90% 95-96% یه نماز آدم قضا میشد قبل از انقلاب. بین راه نمازخونه ای نبود، وضوخونه ای نبود. یعنی مثال جزئی است. اگر حکومت دینی نباشد، هیچ کدوم از واجبات کما هو حق قابل انجام نیست. و قرآن اومده که قانون اساسی حکومت دینی باشد. یه الگو پیغمبر اکرم ارائه داد، یه الگو آقا امیرالمؤمنین علیه السلام ارائه دادند، نهایت هم به دست امام زمان علیه السلام این الگو به تمام و نتیجه میرسد، حکومت دینی. این که گفتم قرآن برای نماز و روزه نازل نشده، ادعای بزرگیه، به راحتی نپذیرید مگر اینکه بخونم آیاتش رو. سوال: آیا قرآن کتاب احکامه؟ نه، ما تو کل قرآن 500 تا آیه راجع به احکام داریم، 500، یعنی آیات الاحکام ما 500 تا تقریبا، از 6660 چند آیه 500 تا آیه راجع به احکامه، اونم کلیات احکام، یعنی به وسیله قرآن. هیچ کدوم از من و شما، چه شیعه و چه سنی، دو رکعت نمازم نمیتونیم بخونیم، چند تا سجده بریم، چند رکعت بخونیم، رکعت اول چی بخونیم، اگه شک کردیم چه کار کنیم، هیچ اینا نیست. قرآن، قرآن کتاب احکام نیست. علما فقط راجع به نماز فقط الفیه نوشتند، هزار مسئله راجع به نماز، اینا که تو قرآن نیست، از روایات و سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت فهمیده میشه. اونا هدف خدایی نبوده که احکام بگه تو قرآن، لذا نگفته. 500 تا گفته، 500 تا هم کلیه، کلیاته، یعنی هیچ کدوم از مسائل رو من پیدا نکردم در این 500 آیه که با مثلا یه واجب با آیات دیگه تموم بشه، نیازی به روایت نداشته باشه، نداریم. حتی وضو که تقریبا کامل به خیال بعضی ها توضیح داده شده، اونم نیست. آیا کتاب تاریخ؟ نه، قرآن کتاب تاریخ هم نیست. از 124,000 پیغمبر 25 یا 26 پیغمبر رو قرآن اسم میاره، بعضی ها رو خیلی جزئی، بعضی ها رو مثل حضرت موسی 140 بار اسمشون رو میاره. تاریخ این نیست، کتاب تاریخ نیست. خیلی از قسمت‌های تاریخ رو اصلا قرآن اشاره هم نکرده، مصلحت ندونسته اشاره کنه. اگر کتاب تاریخ بود باید به اونها میپرداخت. این پادشاهان ایران قبل از اسلام، وضعیت کشورهای مختلف، بلاد مختلف، اصلا قرآن وارد این حرفا نشده. کتاب تاریخ نیست، حتی تاریخ ادیان اینم نیست. گفتم یه پیغمبری رو در حد اسم آوردن خدا اسم آورده، یه پیغمبری رو مثل حضرت موسی 100 بار 140 بار، بعضی هم تکرار کرده زیاد همون داستان رو. پس کتاب تاریخ هم نیست، کتاب احکام هم نیست، کتاب علوم روز باشد اونم نیست. قرآن کتاب ریاضی نیست، قرآن کتاب جغرافی نیست، قرآن کتاب زیست شناسی نیست. پس نیست. قرآن کتاب زبان انگلیسی و فرانسه و عربی نیست. نیست. پس چیه قرآن؟ 3 آیه میخونم. من به اندازه وقتم انشاءالله سعی میکنم بیشتر طول ندم. اول آیه 44 سوره مائده: انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور. یه آیه راجع به تورات، یکی راجع به انجیل، یکی راجع به قرآن. ما تورات رو نازل کردیم، در تورات نور هست، هدایت هست. فیها هدى و نور، برای چی؟ برای اینکه پیروان حضرت موسی نماز و روزه؟ نه، اون درجهش نسبت به این هدف ما خیلی متفاوت و پایین تره، بالاتر از اون هدف ما. ما حضرت موسی رو آوردیم، تورات رو برش نازل کردیم که یحکم به النبیون، که پیغمبرهای بنی اسرائیل حکمرانی به تورات کنن، یعنی تورات رو قانون اساسیه حکومتشون قرار بدن. ما تورات برای این نازل شده، روح تورات اینه. لابلاش حکمم گفتیم، اگر حکمم گفتیم، اگر اخلاقم گفتیم، اگر تاریخم گفتیم، مربوط به حکومت داریست. بی حکومت که چه دینی میشه اداره کرد؟ تمام جنگ هایی که تو دوران تو تاریخ شده بر سر حکومته، غیر اینه؟ همینه. انگلیسی ها تو ذهن ما مسلمان ها کردن که سیاست خبیثه، کثیفه، مقدس تر از سیاست و حکومت چیزی نیست، حتی نماز. تو نماز وقتی به پا داره میشه که به پا داشته میشه که الذین ان مکناهم فی الارض، حکومت پیدا کنی. پیغمبر وقتی پیغمبر مبعوث الیت شد که مدینه النبی رو حکومت تشکیل داد. امیر المؤمنین وقتی مبعوث الیت شد که حاکم شد. و همه دعواهای تاریخ بین مسلمونا و غیر مسلمونها، قدیم و حالا، قدیم و حالا، بر سر چیه؟ حکومت. و انگلیسی ها تو ذهن ما مسلمونا کردن سیاست بده، سیاست بله، سیاست انگلیسی بده، گناهه، خباثته، کثیفه، حق بازیه، اما سیاست اسلامی این قرآنه. انا انزلنا تورات. چرا من به این بحث پرداختم؟ دیدم امام زمان علیه السلام مظلومه. انتظار فرج، کتب رو نگاه کنید، 100 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه نوشتن که نماز بخونید، روزه بگیرید، خودسازی کنید، گناه نکنید، میشه انتظار فرج. اونا همه زیر شاخه است. شاخه اصلی این است که حکومت تمرین حکومت داری کنید، تمرین کنید. بچه حزب اللهی ها، متدینین، ارادت مندان به حجت ابن الحسن تمرین کنید که وقتی آقا اومد خواست یه والی بگذاره اونور دنیا، آدم داشته باشه، آدم داشته باشه. به الهی مش نماز خونه مثل خوارجی ها پینه بزنه اینجاشون، حافظ قرآن، بگن با سیاست چه کار داریم؟ به چه درد امام زمان میخورن؟ ها، 313 نفر مثل آصف ابن برخیا میخواد امام زمان که دنیا رو بتونن اداره کنن، نه قائل به جدایی دین از سیاست. ایش به چه درد آقا میخوره؟ هر چقدر هم نماز بخونم، حافظ قرآن باشم، همان گونه که هر چقدر ادعای ولایتی بودن کردن، به درد یه خشت از حرم امام عسکری نخورد. خورد؟ نرفتن، فایده نکرد. تازه چوبلای چرخ همین مدافعینم کرد، زخم زبونم زدند. وقت به جایی که برن دفاع کنن، قمه به سر خودشون میزنن. قمه زدن چه مشکلی رو از جهان اسلام با این همه معضل و مشکلات حل میکنه؟ به جایی که برن دفاع کنن مقابل داعش، مقابل عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و اسرائیل و انگلیس، میگن دینداری رو، تشیع رو خلاصه کردن تو قمه زدن. عینت از هبون آیه تورات، انا انزلنا التوراة فیها هدن و نور یحکم بها النبیون، که پیغمبرهای بنی اسرائیل به وسیله تورات حکمرانی کنند. خب پیغمبرهای بنی اسرائیل که از دنیا رفتن، یهودیایی که موندن دیگه تکلیفشون چیه؟ الذین اسلموا للذین هادوا. بعد میگه و ربانیون و الاحبار، بعد از انبیا عرفا و علما، همون ولایت فقیه خودمون. در دین یهود هم همینه، عرفا و دین یهود قبل از تحریفش اونها حکمرانی کنن. اگه نکردن چی؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اگر کسی ما انزل الله که قرآن باشد رو قانون اساسی حکومتش قرار نده، کافره. این یه آیه. آیه بعد میفرماد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. هم الکافرون، هم الظالمون. خب اینم دو، چون وقت کمه سریع بگم. اما آیه حضرت عیسی علیه السلام، و آتیناه الانجیل، ما انجیل رو، این آیه 46 سوره مائده است، اون 44 بود آیه تورات. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، در انجیل هدایت و نور هست. یه فرقی هم با تورات، یه نکته خاصم داره که در انجیل تایید تورات هم هست. مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین، هدایت هست، موعظه هست در انجیل. اما هدف از نازل کردن انجیل این است که ولیحکم، یعنی اون موعظه، اون هدایت در سایه این نکته اصلی اتفاق میفته که امام زمانم برای او میاد. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، اهل انجیل باید حکمرانی کنن به آیات انجیل. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کافرون، ظالمون، فاسقون. قرآن نازل شده که بهش عمل بشه، جامعه رو باش اداره کنیم، نه حفظش کنیم بعد بگیم دین از سیاست جداست. بله اگر ایرادی میبینید عرضه داریم اصلاحش کنیم. من توجیهگر ایرادها نیستم، منم مثل شما انتقاد دارم، ایراد دارم. ما هم داریم بعضی از مشکلات رو، بعضی از اختلاس ها رو مثل هم داریم میبینیم، بعضی از بیعدالتی ها رو باید اصلاحش کنیم. اصلا تمرین سرباز امام زمان شدن به این است که مقابل این فسادها انسان بیسته اصلاح کنه، دامن حکومت اسلامی رو تطهیر کنه از گناه ها و خطاها و ظلم ها و اختلاس ها. اینم آیه انجیل. آیه آخر من، آیه سوم، ای خاتم انبیا و انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما این آیه 48 سوره مائده، ما قرآن رو به حق به تو نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، تصدیق تورات و انجیل میکنه. یهود و نصارا مدیون قرآن هم. اگه قرآن تایید انجیل و تورات نمیکرد، اونا دلیل برای وجود اونشون تحریف شد، از بین رفت. حتی وجود حضرت عیسی و حضرت موسی در تاریخ، یهودی ها و مسیحی ها مدیون قرآن ما هستند که اثبات اونها رو میکنه. و مهیمنا علیه، محافظ اون تورات و انجیل و حضرت موسی و عیسی است. خب و انزلنا الیک الکتاب بالحق، برای نماز، برای گریه، برای صدقه دادن، برای کاری خوبه بگو دیگه. میگه همه کارهای خوب وقتی شدنی است که شما قدرت داشته باشی، حکومت دست یهود و نصارا نباشه، دست خودتون باشه. ای پیغمبر، و انزلنا الیک الکتاب بالحق، برای چی؟ فحکم بینهم بما انزل الله، حکمرانی کن به وسیله قرآن بین مردم. این عرض من. دوباره در دو سه آیه بعد تکرار می‌فرماد، آیه 49، و انحکم بینهم، تأکیده، و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم، سراغ هوای نفس مردم نرو، قرآن رو عمل کن، به وسیله قرآن حکومت کن. و ما همه منتظر فرج حضرت حجت هستیم، برای همین کار. غیر از این است؟ همه منتظریم که امام زمان علیه السلام بیاد و همین کار رو انجام بده. برای اینکه بحث کامل شه، من چند دقیقه اینم عرض کنم که ممکنه شما بگید پس چرا بعضی از شیعیان با وجودی که قرآن خونند، نماز خونند، مگه آیات ندیدند؟ ها؟ چرا میگن دین از سیاست جداست؟ اونای آیات دیدند، اینطور جواب میدن، میگن این فحکم به معنای صرف داوریه، یعنی قضاوت، حکومت نیست. جوابش این است که اولا فحکم هم به معنای قضاوت است، هم به معنای حکومت، هم امیر بودن، سلطان بودن، و هم قاضی بودن، هر دوشه. مثل کلمه ولی، هم به معنای دوسته، هم به معنای زعیمه. ما نسبت به امیرالمؤمنین هم باید محبت به حضرت و هم باید آقا رو زعیم و حاکم بر خودمون. این هم همونطوره، دو تا معنا داره. چرا یه معنا رو میگیرید؟ این که بعضی آیات قصاص و اینها رو گفته، این قرینه صارفه نمیشه بگی فقط منظور قضاوته. ای اولا، پس منظور هم قضاوته و هم حکومت. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. من لم یحکم یعنی کسی حکمرانی نکنه، نه فقط قضاوت، حکومت که شامل قضاوت هم میشه. سلمنا، قبول. اصلا میگیم حکم اینجا به معنای چیه؟ قضاوت. یعنی ما مأموریم که قوه قضاییه اسلامی درست کنیم، درسته؟ خب مقدمه واجب واجبه، مگر میشه حکومت دست آریا مهر باشه و قوه قضاییش دست حوزه علمیه قوم؟ میشه؟ مقدمه واجب واجبه. اگر حکمم به معنای داوری و قضاوت بگیریم که بعضی از مترجمین و مفسرین گرفتن، عیب نداره، هیچ خللی به بحث ما وارد نمیشه. ما مأموریم که قوه قضاییه اسلامی، و الا کافریم، ظالمیم، فاسقیم. خب قوه قضاییه اسلامی بسم الله اول باید حکومت بگیری، از آریا مرتا بتونی قوا رو درست کنی. این خلاصه عرائض من، گرچه که آیات فراوانه، این بخشی از آیات بود، اما به اندازه وقتمون باید صحبت کنیم. یه آیه هم بخونم که خستگیتون درآد. قرآن به عنوان نعمت برای انسانها، خدا چقدر نعمت به ما داده، سلامتی، رزق، بگید. فراوان فراوان آب نون. اما از میان همه نعمت ها و اذ قال سوره مائده آیه 20 و اذ قال موسی لقومه یا قوم، حضرت موسی به قومش گفت ای قوم اذکروا نعمت الله علیکم. از همه نعمت ها یه نعمت رو قرآن و حضرت موسی بیان میکنه، اول مطلق نعمت خدا رو به یاد بیارید. نعمت چیه؟ این همه نعمت کدومش رو به یاد بیاریم؟ بزرگترین نعمت چیه؟ از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا. این که خودتون رو حاکم بر خودتون کرد، حکومت رو به دست خود شما مؤمنین داد. ای بنی اسرائیل شکر کنید. اینم از این. و جعلکم ملوکا. دعا کنید که انشاءالله باشیم در رکاب حضرت. هر طورم حساب میکنی انشاءالله اگر حضرت بیاد ثابت کردید شما. بچه های بسیجی، بچه های پاسدار، چقدر دل مستمندان عالم شاد شد با اون ششتا موشک. خدا رحمت کنه تهرانی مقدم بود، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره. چقدر شاد شدن زعفای عالم، مسلمون و غیر مسلمون. امام زمان یه طور چیزی میخواد، یه چند تا مثل تهرانی مقدم میخواد بیتاروف، و الا صبح تا شب قمه تو سر خودمون بزنیم مشکلی از مشکلات امام زمان حل نمیشه. باور کنید نمیشه. مشکلی هم از خود سید و شهدا حل نمیشه. دنیا گرفتار ظلمه و همه چشمشون به ظهور امام زمان علیه السلامه، و این ظهور یعنی حکومت دینی جهانی. تمرین کنید، انتقادم یکی از تمرین هاست، بکنید اشکال نداره، ولی مخالف اصل حکومت و قائل به جدایی دین از سیاست، این با تشیع سازگار نیست. این شب تیره به پایان رسد انشاءالله. جلوه صبح درخشان رسد انشاءالله. دل غمدیده شود خرم و شادان آخر. سر شوریده به سامان رسد انشاءالله. شهریاری که جهان منتظر مقدم اوست، از پس پرده پنهان رسد انشاءالله. مژده گویید به یعقوب دل افسرده که باز، یوسف از مصر به کنعان رسد انشاءالله. این علامات پیاپی بود آثار فرج، که ظهور شه خوبان رسد انشاءالله. چند روزی دگر این اهرمنان را بگذار، به امیدی که سلیمان رسد انشاءالله. شد یقینم که طبیبی ز شفاخانه غیب، درد ما را پی درمان رسد انشاءالله. بحر خونخواهی خون شهدای ره دین، وارث شاه شهیدان رسد انشاءالله. با چی؟ حکمرانی که کند حکم به انصاف و کرم طبق برنامه قرآن رسد انشاءالله. بحر اصلاح جهان مصلح کل هادی خلق، شاه دین ناصر ایمان رسد انشاءالله. امام حسینم که به کربلا رفت برای حکومت رفت، همین حکومت مقدسه. به راحتی از دستش ندید. عزیزترین کسان خودش رو سید الشهدا در راه همین حکومت فدا کرد. همین بود که حکومت رو از دست ظالمی مثل یزید دراره و عدالت رو به پا کنه. یه وقت مقابل دشمن برای اینکه متنبهشون کنه، بیدارشون کنه، خیلی از کنار ذریح آقا عبدالحلیم حسنی تا اینجا من اومدم، منبر اومدم، هم شفاهی گفتید، هم کاغذ دادید، نوشته دادید. خیلی ها مریض دارند، مشکل دارند، گرفتاری دارند. من همین ها باعث شد که به باول هوایج کوچک سید الشهدا تصمیم بگیرم توسط مختصری داشته باشیم، برای اینکه بیدار کنه مردم رو. رفتن خیام، علی اصغر شش ماهشون رو گرفتن. داستان این شکلی بوده: وقتی آقا به نیزه قربت تکیه دادند و فریاد هل من ناصر ینصر و نی هل من معین یعین و نی هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله، احدی جواب نداد. اومدن خیمه ها، دیدن زن و بچه گریه میکنن، عرضه داشتن زینبم تا من زنده هستم بلند گریه نکنید. عرضه داشتن حسین جان گریه ما به خاطر غربت توست. وقتی هیچ کس جواب تو رو نداد، این بچه گهوارش به تکون اومد. یعنی انو بابا غریب غریب نشدی، بی کس نشدی، علی اصغر داری. یکی علی اصغر رو حجت کبرا میگن به این جهته، یعنی میتونست خون علی اصغر خیلی ها رو بیدار کنه، خیلی ها رو هدایت کنه. آقا اومدن این قنداقه رو بلند کردن مقابل دشمن برای اینکه بیدارشون کنن. یه جمله ای داره، این جمله معناش این است که علی اصغر داره جون میده، یعنی چه آبش بدید چه آبش ندید میمیره، اما شما خودتون رو جهنمی نکنید. اما ترونهم کیف یتلظا عطشا، آیا نمیبینید مانند ماهی که از آب بیرون افتاده داره تلظی میکنه، یعنی داره جون میده. یه وقت هرمله نگاه کرد، تیر سه شعبه‌ای، فذبحه من الاذن الی الاذن، تیر بود اما حلقوم کوچکه. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس خدا رو سه بار به خون مظلوم، به دم مظلوم قسم بده، خدا حاجاتش رو میده. عرضه داشتند یا ابن رسول الله، این دم مظلوم، خون مظلوم، منظورتون چه خونیست؟ آقا فرمودند خون شش ماهه جدم حسین. الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم تعجیل در فرج حضرت حجت بفرما. مشکلات جهان اسلام و جامعه بشری رو با ظهور حضرتش برطرف بفرما. هممون رو جزء سربازان خالص حضرت حجت قرار بده. انقلابمون به انقلاب جهانی، حکومتمون به حکومت دینی جهانی مهدی فاطمه متصل بگردان. حاجات مشروعه همه حاجتمندها برآورده به خیر فرما. خدایا همه مریضها، مریضهای از مستضعفین، مریضهای منظور شفای عاجل مرحمت فرما. به حق محمد و آل محمد، به رهبر عزیز انقلاب، به محور وحدتمون طول و عمر و توفیق و تأیید کرامت بفرما. روز به روز بر عزت و نفوذ کلامش بیفزا. اموات، حقداران، گذشتگان، شهدا، امام و شهدا، بزرگ معلممون که برگردن هممون امام حق داره، غریق رحمات واسعه خودت بگردان. هدیه ارواح طیبه و طاهره همشون و شهدا و شهدای مدافع حرم صلوات عنایت کن. آمین.